شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، امیدواریم مجموعه برنامه‌هایی که تا به اکنون از طریق این شبکه رادیویی شنیدید مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. همچنان از پخش رادیو فرهنگ در کنار شمایی.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم. شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
و حالا از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاری است از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و آخرین برنامه این بخش. سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان عزیز، اهالی خوب سرزمین من، سلام، روزتون بخیر. دیدار و شنیدار دوستان همیشگی واقعا جای شکر داره. خدا رو شکر میکنیم از اینکه فرصتی دوباره دست داد که پیش گوش و هوش شما شنوندگان عزیز باشیم. البته گوش و هوش ما هم پیش کلام شما عزیزان بازه و با هم درباره تاریخ و اندیشه گفتگو خواهیم کرد. در برنامه سرزمین من میپردازیم هر روز به تاریخ ایران عزیز، به ایران فرهنگی، یعنی در واقع چیزی فراتر از مرزهای امروز ایران، به هر آن جایی که پارسی زبانی هست و با زبان شیرین پارسی سخن میگن. از شما دعوت میکنیم در این جغرافیای عزیز و شیرین با ما همراه باشید. امروز هم بخش‌های گوناگونی در نظر گرفتیم که در هر کدام از این بخش‌ها با یکی از عزیزان طرف گفتگو میشیم و نظراتشون رو میشنویم. با آقای احمد نژاد درباره بناهای تاریخی صحبت میکنیم، درباره موضوع حجاب و عفاف با یکی از کارشناسان صحبت میکنیم، موضوعی که این روزها خیلی در رسانه‌های گوناگون در زبان شهروندان در موردش صحبت میشه و خوبه که بالاخره ببینیم که تعریف ما از این موضوع چیه. با آقای مختاری اصفهانی هم صحبت خواهیم کرد و بخش‌های دیگری که دعوت میکنم که حتما با ما همراه باشید در این مجال تقریبا یک ساعته. به گفته بزرگان پرسش کلید دانایی است و کلید کشف حقیقت. ما با پرسش است که قدم به قدم به کشف حقیقت و آنچه که ناپیداست نائل میشیم. بنابراین پرسش در برنامه سرزمین من نقش خیلی مهم میداره و به خصوص این که بهانه است برای اینکه شما هم با ما هم صحبت باشید. پرسش امروز در برنامه ما اینه که اوج هنر گچبری رو در کدوم دوره و کدوم بنا میتونیم ببینیم؟ لطفاً پاسخ خودتون رو بفرستید به شماره پیامک 30558 یا اگر خواستید تماس بگیرید شماره 220-485 رو بگیرید. هنوز از آغاز سال نو چندان فاصله نگرفتیم. فروردین در همه 31 روزش مجالیست برای تبریک گفتن پارسی زبانها به همدیگه برای تبریک نوروز و به همین خاطر در واقع یک گشایشی است فروردین و در همین روزهای گشایش از سوی رهبر انقلاب شعاری مطرح میشه که در واقع یک نوع دستورالعمل یا نشان دادن راه به دستندرکاران و به مسئولان کشوره. امسال نامی که تعیین شد رشد تولید و مهار تورمه. در این باره ما هر روز با کارشناسان گفتگو میکنیم و نظرهای اونها رو جستجو میکنیم و جویا میشیم. امروز با جناب آقای دکتر عمویی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی گفتگو میکنیم. آقای دکتر عمویی سلام به شما.
جناب آقای مومنی، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که امروز هم یک روز بهاری خوب و موفق رو پشت سر گذاشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عمویی. وقتی که صحبت از تورم میشه و در واقع از اون طرف صحبت مهار تورم هم میشه، یه بحثی که در پی در واقع مهار تورم پیش میاد اینه که ممکنه مهار تورم به رکود هم منجر بشه. چه کار ما باید بکنیم؟ یعنی انگار که از هر دو سو ما به هر دو سو که میریم ما یه ترس های روبرو هستیم. ما باید در چه نقطه‌ای بایستیم که هم تورم کاهش پیدا بکنه و همین که تولید همچنان رشد بکنه و خدا نکرده دچار رکود نشه اقتصاد ایران؟
ببینید، موضوع تورم با شرایط فعلی که در کشور باش مواجه هستیم ریشه های متنوع و عمیقی داره. شرایطی که ما تورم نزدیک به 60% رو پشت سر گذاشتیم و الان حدود 40% رو داریم. البته ما در میانه این کاهش تورم با موضوع حذف ارز قیمت 4200 تومانی هم مواجه هستیم.
بله.
ولی اون چیزی که از ریشه های تورم میشه گفت که کمکی به تولید نمی کنه عمدتا موضوع ناترازی هاست. یعنی بخشی از تورم حتی در کشورهای توسعه یافته ترویج میشه در یه سطح پایینی مثلا 3% 2%، برای اینکه با تزریق نقدینگی بتونن جریان رشد تولید رو حفظ بکنن. اما در موضوع ایران نمیشه اینقدر دقیق دید که با تورم بیش از 40% حتما بخش زیادی از تورم به اشکالات ساختاری برمیگرده که حل اونها اتفاقا منجر به افزایش رشد خواهد شد.
بله.
مهمترین مانع رشد در حال حاضر بی‌ثباتی چشمانداز عمومی بازار هست. یعنی به این عنوان که یک تولید کننده به جهت اینکه یه چشمانداز بلند مدتی از قیمت ارز، مواد اولیه و شرایط فروش خودش در بازار نداره، نمیتونه یک روند ثابتی رو برای رشد تولید خودش طراحی بکنه.
بله.
تو هر مرحله باید کوتاه مدت برنامه‌ریزی بکنه و این آسیب اساسی. تو این چارچوب از عوامل بلند مدت و کوتاه مدت تورم که بخوایم نگاه بکنیم، اون چیزی که به تولید ضربه زده و حل اون میتونه حتی به رشد تولید هم منجر بشه، رفع ناترازی هاست. ما متاسفانه با ناترازی که در بانک‌های خودمون داریم در بودجه به وجود میاد و همینطور بخشی از بازارها با اون مواجه هستن، با این چالش مواجهیم که این عدم تراز از طریق تورم به مردم تحمیل میشه. یعنی دولت تو مرحله فعلی سعی کرده کسری تراز بودجه خودش رو کم بکنه، اما به هر حال بعضی هزینه ها که به دولت تحمیل میشه این کسری تراز رو دامن میزنه. وقتی محدودیت ها در فروش نفت ما افزایش پیدا میکنه، کسری تراز میره بالا، یا تقاضاها برای افزایش حقوق دستمزد از یه منظر حد طبیعی خودش فراتر میره،
بله.
خب اینها باز منجر به کسری تراز بودجه میشه. اما فراتر از کسری تراز که خب شاهد بودیم، یکی از شعارهای دولت از ابتدای تشکیل خودش این بوده که ما میخوایم کمتر از منابع بانک مرکزی استفاده بکنیم و سعی میکنیم که حتی بخش از بدهی های گذشته، یعنی بدهی هایی که تو قالب خرید اوراق صورت گرفته، اونها رو بازپس بدیم و خب شاهد روند کاهشی اون هستیم. اما فقط کسری تراز نیست که داره نقدینگی رو در کشور ما افزایش میده و این نقدینگی منجر به تورم میشه، بلکه بخشی از اون به عملکرد بانک ها برمیگرده. بانک ها در خلق پایه پولی تأثیر مؤثر هستند، به خصوص متاسفانه بعضی از بانک های خصوصی ما که گزارش های تراز تجاریشون منتشر میشه و نشون میده که بیش از ظرفیت خودشون دارن به بعضی مراکز خاص وامدهی میکنن و این وام ها نکول میشه و پشتبند اون تراز بانکی اون بانک منفی میشه و برای تأمین تراز خودش میره به بازار بین بانکی رجوع میکنه و پشت سر اون نرخ سود افزایش پیدا میکنه و این یه روندی که نهایتا منجر به تورم میشه.
درسته.
یکی از انتظاراتی که توی سال جدید داره مهار تورم میره،
بله.
مدیریت بانک مرکزی بر عمل کرده بانک هاست.
بله.
به این جهت فکر میکنم یکی از دستور کارهای مهمی که بانک مرکزی باید پیگیری بکنه و ما هم در مجلس از آقای فرزین رئیس محترم بانک مرکزی پیگیر هستیم، بحث اقدامات انضباطی در مورد بانک ها. شاهد بودیم که ایشون تو همین ابتدای سال جلسه ای هم گفت که فقط 6 ماه فرصت میدیم به بعضی از بانک ها که تراز تجاری منفی دارند،
بله.
تراز منفی مالی دارند، تراز رو یا حل و فصل بکنند یا اقدامات مدیریتی براشون صورت
بگیرند.
این یکی از گام ها تو این مسیر هست. تو این مسیر حتما حرکت های دیگه باید صورت بگیره،
بله.
ثبات بخشی به بازار ارز تو چارچوب مدیریت شده و شناور خودش حتما میتونه به ما کمک بکنه. امیدوارم که این نتیجه کار همه دستگاه دولتی و مجلس و
نهادهای
مختلف منجر به تحقق این خواسته مقام معظم رهبری که در واقع خواسته عمومی مردم هست.
بله، همینطوره واقعا. خیلی متشکرم از شما.
متشکرم.
زنده باشید. امیدوارم همونطور که شما گفتید با کوشش مسئولان محترم و همینطور همراهی و همدلی همه بتونیم تورم رو کاهش بدیم، بتونیم در بخش تولید با رشد روبرو باشیم و حال همه مردم ایران خوب باشه. سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم جناب دکتر عمویی.
منم خداحافظ.
زنده باشید. خدا نگهدار.
این سال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است. یک ایران تشنه تحول است، تحولی شیرین و عزتمند. استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است. سرزمین من را با هم بسازیم.
تحول و تغییر بخش ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی، با اراده قاطع ضعف ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
وقتتون بخیر اهالی خوب سرزمین من. ساعت 1:15 بعد از ظهر و شما شنونده برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. پرسشی که امروز در برنامه مطرح کردیم درباره هنر گچبری ایرانه و پرسش در این باره بود که اوج هنر گچبری رو در کدوم دوره و کدوم بنای کشور عزیزمون میتونیم ببینیم. لطفاً پاسختون رو بفرستید به شماره 30558 یا اینکه تماس بگیرید با شماره 220485. لطفاً تا ساعت 1:45 پاسخ ها رو بفرستید که ما فرصت داشته باشیم در دقایق پایانی برنامه به قید قرعه یکی از دوستان عزیزی که پاسخ درست رو برای ما فرستادن به عنوان برنده معرفی بکنیم و یک هدیه ناقابلی هم تقدیم حضورتون بکنیم. اما برنامه های هر رسانه‌ای بسیار وابسته است به اینکه مخاطبانش چی میگن، اونها چطوری نگاه میکنن. خیلی وقتا خود ما هم که نشستیم به عنوان مخاطب، موقعی که یه بخشی پخش میشه، یه کسی یه حرفی میزنه، کسانی که شنونده هستند و مخاطبان همونجا توی خونه یا توی محل کار یا هر جایی که هستن، بی فاصله واکنش نشون میدن و میگن که این حرف غلطه، این بخش خوب نیست، این بخش چقدر خوبه. و به طور کلی این نظرها همیشه جاریه. دعوت میکنم این نظرهای جاری رو به ما هم بگید که ما هم مطلع باشیم. میتونید تماس بگیرید با شماره 162 و نظرهاتون رو به روابط عمومی سازمان صدا و سیما بگید. همکارانمون این نظرها رو دستبندی میکنن، تحلیل میکنن و به ما هم این نظرها رو منعکس میکنن و ما هم در برنامه های پیش رو حتما از نظرهای شما استفاده میکنیم. هر روزی از روزهای ما، روزهایی که پشت سر می‌گذاریم، وقایعی به خودش دیده است و کسانی در اون روز به دنیا آمدند، کسانی که از دنیا رفتند، وقایع، رخدادها و همه اینها یک حال و هوا و فضایی برای اون روز ایجاد می‌کنه. همین امروز سال روز واقعه صحرای طبس و شکست نیروهای آمریکایی است. اجازه بدید کمی به این واقعه نزدیک بشیم و درباره این واقعه بیشتر بشنویم.
اصحاب فیل. پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان ماه 1358، دولت مردان آمریکا تلاش گسترده‌ای برای آزادسازی گروگان‌های خود از روش‌های مختلف نمودند. اما مردم انقلابی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه قاطعانه و بی هیچ قید و شرطی خواستار بازگرداندن اموال بلوطه شده ایران شدند. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا که دیگر امید خود را از دست داده بود، تصمیم به اقدام عملی برای آزادسازی گروگان‌ها گرفت. این عملیات پیچیده که مستقیماً زیر نظر او انجام شد، پنجه عقاب نام داشت. هفته‌ها برای طراحی این عملیات دو روزه وقت صرف شد. بر اساس طرح این عملیات، مقرر شد در روز پنجشنبه 4 مردیبهشت ماه 1359 شش هواپیمای آمریکایی حامل نیروها و سوخت جزیره‌ای واقع در سواحل شیخ نشین عمان را ترک کنند و به سوی ایران به پرواز درآیند. سپس در یک باند متروکه در کویر طبس فرود آیند و در آنجا منتظر ورود 8 بالگرد آمریکایی بمانند. قرار بود بالگردها از عرشه ناو هواپیمابر میمنس که در خلیج عمان مستقر شده بود به پرواز درآمده و 30 دقیقه پس از فرود آخرین هواپیما وارد کویر طبس شوند. بالگردها به محض سوختگیری از هواپیماها نیروهای یورش دلتا را که حدود 90 نفر بودند سوار کنند. هواپیماها به جزیره بازگردند و بالگردها رهسپار تهران شوند. به نحوی که یک ساعت قبل از طلوع آفتاب روز 5 اردیبهشت به محل اختفای خود در نزدیکی تهران و با طلوع آفتاب در تپه‌های گرمسار پنهان شوند. در این محل تیم یورش با کمک نیروهای خارجی و مزدوران داخلی با همراهی چند راننده کامیون و چند مترجم به سوی انباری در حومه تهران حرکت کنند. در این انبار تعدادی کامیون از قبل آماده شده بودند. مقرر شده بود نیروهای ویژه از طریق این کامیون‌ها وارد تهران شوند و به سوی سفارت آمریکا در تهران حرکت نمایند و دیوار شرقی سفارت را منفجر کنند، به گونه‌ای که کامیون‌ها وارد محوطه سفارت شوند و طی یک عملیات برق‌آسا و درگیری با نگهبانان اقدام به آزادسازی گروگان‌های آمریکایی نمایند. پس از آن با کمک بالگردها که اکنون وارد فضای تهران شدند و در ورزشگاه مجاور سفارت یعنی ورزشگاه شهید شیرودی فرود آمدند، بگریزند و به سوی فرودگاهی در جنوب تهران حرکت کنند. قرار بود این فرودگاه شبانه توسط یک گروه کماندویی اشغال شود و گروگان‌ها و کماندوها با هواپیماهای مستقر در فرودگاه به پرواز درآیند. اعضای دلتا بارها و بارها عملیات را به طور آزمایشی تمرین و تکرار کرده بودند، اما وقایع طور دیگری رقم خورد. عصر روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 1359 طبق برنامه پیشبینی شده 6 فروند هواپیمای آمریکایی به سوی ایران و کویر طبس به پرواز درآیند و به دنبال آنها 8 فروند بالگرد نیز عازم این منطقه می شوند. اما یک بالگرد دچار نقص فنی و فرود اضطراری می شود و سرنشینان آن سوار بالگرد دیگری می شوند که آن هم دچار نقص هیدرولیکی می شود و به سوی ناو هواپیماور باز می گردد. تا اینجای کار عملیات با مشکل جدی مواجه نبود، اما یک اتوبوس مسافربری که شبانه از یزد عازم مشهد بود به محل استقرار آمریکاییان می رسد و آمریکاییان به ناچار مسافران را پیاده کرده و به اسارت در می آورند. صحبت های شاهدان عینی این اتوبوس.
ساعت 11 شب بود، شام خورده بودم، به حرکت کردیم بریم به طرف مشهد.
تو مسیر که اول ما میرفتیم دفعه دست راست جاده ایستادن و شاگرد اتوبوس پشت فرمون بود و بهش ایستادن، اون فکر دوزی چیزی یکم سوس کرد، باز حرکت کرد، چند تا تیر هوایی که زدن این دفعه باز کرد.
بعد اون دو یه اصحاد که ما اینجا دستان رو سر بود و ما نگرداشتن و تو جادم موتو پرش جیوای رو باز مرتب داشتن میرفتن و میمدن، یه اصحاتی ما هم تو بقل جاد دستان رو سر نگر داشتیم، هم دستان رو سر بود به اینا سرگرد بودن چی کنم.
در این هنگام یک کامیون نیز که از یزد به سوی طبس در حال حرکت بود به منطقه نزدیک میشود. نیروهای ویژه آمریکا کامیون را هدف قرار میدهند. کامیون آتش میگیرد، لیکن راننده با استفاده از تاریکی هوا میگریزد. راننده کامیون در وصف ماجرا این گونه میگوید:
وقتی که دور بس بر رگ با من خودمو پرت کردم کف ماشین، یه چند ثانیه ای فکر کردم که چیکار بکنم چیکار نکنم و اینا فکر کردم که من مردم. بلافاصله از ماشین پرت کردم بیرون و از عقب ماشین به طرف یزد فرار کردم.
اما قضایا به اینجا ختم نمی‌گردد. یکی از بالگردها در هنگام سوختگیری دچار نقص فنی می شود. بنابراین فقط 5 بالگرد از 8 بالگرد اعزامی باقی می مانند. فرمانده عملیات چارلی بکویس متوجه می شود با 5 بالگرد باقی مانده امکان ادامه عملیات وجود ندارد و بنابراین در اوج سرخوردگی درخواست لغو عملیات و بازگشت نیروها را می دهد. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا نیز چاره ای جز اعتراف به شکست و موافقت با لغو عملیات ندارد.
It was my decision to attempt the rescue operation. It was my decision to cancel it.
اما یکی دیگر از بالگردها هنگام برخاستن از زمین به دلیل بادهای پیشبینی نشده منطقه و وجود گرد و غبار دچار محدودیت دید می شود و با یک فروند هواپیما برخورد می کند. انفجار مهیبی رخ می دهد و 8 تن از آمریکاییان در این حادثه کشته می شوند. بقیه نیروها نیز بسیاری از تجهیزات و بالگردها و ماشینالات خود را جا گذاشته و با 5 فروند هواپیمای باقی مانده از ایران می گریزند.
اصحاب فیل.
در پی حادثه صحرای طبس و شکست و ناکامی آمریکاییان، ابعاد مداخله جویانه تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران بر همگان آشکار شد.
چه کسی تصور می‌کرد که دستگاه نظامی مجهز مرتب امریکا در بیابان‌های طبس و در کویر مرکزی ایران اونچنان دچار فضاحت و شرمندگی بشود که ما رفتیم از نزدیک اون فیل‌های پولادی را دیدیم و آیه کریمه قرآن بی اختیار به یاد انسان میاد: الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل. اون حیله‌ای و کیدی که اونها برای مردم ترتیب داده بودند دیدی چگونه خونسا شد.
این حادثه یکی از بزرگترین رسوایی های نظامی و سیاسی کاخ سفید در برابر انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود.
آرزو می کنم همه شما عزیزان، شنوندگان خوب و همه مردم ایران هر روز بهتر از روزی قبل لحظه ها رو تجربه بکنن و همیشه حال دلتون خوب باشه. خیلی ممنونم از اینکه با ما همچنان همراه هستید و دعوت میکنم تا نزدیکی ساعت 2 بعد از ظهر همچنان با ما همراه باشید و البته شرکت و در واقع همراهی، میخواستم بگم شرکت در مسابقه ولی دیدم واقعا اول همراهی و همصحبتی شماست با ما. اتفاقا یکی از شنونده ها هم پیامک فرستاده و نوشته که مؤمنین ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، برای جایزه به درگاه برنامه شما نمیایم، فقط برای شنیدن برنامه خوب شماست. آقای حسین پاشا از نوشهر فرستادن این پیامک رو. همینطور آقای پاشا، به خاطر همینم هم من اصلا نمیگم مسابقه یا مثلا از لفظ جایزه استفاده نمیکنم. صحبت از همصحبتی است و هدیه که تقدیم یکی از شما عزیزان میشه. پرسش امروز ما این بود: اوج هنر گچبری در کدام دوره و کدام بنای کشور عزیزمون متجلی است و میتونیم این هنر رو ببینیم؟ پاسخ ها رو تا ساعت 1:45 بفرستید به شماره 30558. اما بریم سراغ پاسخ های شما. آقای حمید رضا امینی از کنگاور نوشتن مسجد گوهرشاد، ولی بعدش هم نوشتن اصفهان، نمیدونم چرا اینجوری نوشتن، ولی به هر حال نوشتن مسجد گوهرشاد. آقای داریوش اجاقی از ماهدشت نوشتن اوج هنر گچبری در دوره صفویه است. بله، حالا دورش رو گفتید، نمیگم درست یا غلطه، اما در پرسش ما نام بنا رو هم خواستیم. لطفا اگر نام بنا رو هم میدونید بفرمایید. آقای حمیدرضا مخدومی نوشتن در دوره ایلخانی هنر گچبری به اوج خودش رسید. آقای تقی براتی از دورچه اصفهان نوشتن در زمان و دوره سلجوقیان. عزیزان بجز دوره لطف کنید نام بنا رو هم اگر میدونید بفرمایید. از شهرزا آقای حمیدرضا هادی نوشتن دوره صفویه در اصفهان اون بناست، کاخ چهل ستون.